سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط منصور نکمل مسئول بخش خبر خامه پرس شده است. این مرکز روز شنبه 8 فوریه در اعلامیه گفته که آقای نکمل بعد دستور اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان احضار و روز جمعه دستگیر شده است. خوشنود نبیزاده صاحب امتیاز خامه پرس به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که منصور نکمل روز جمعه گذشته به ارتباط نشر مصاحبه یک زن جوان احضار شده بود که گویا حجاب را مراعات نکرده. پس از آن از سرنوشت و اطلاع در دست نیست. خامه پرس همچنین در یک اعلامیه گفته که این زن جوان در مصاحبه خود حجاب کامل را مراعات کرده است. بر اساس اعلامیه این مرکز، کمیسیون تخلفات رسانه‌ای کنار گذاشته شده و نهادهای مختلف طالبان مانند استخبارات و اداره امر به معروف و نهی از منکر مستقیما در کار رسانه‌ها مداخله کرده، از آنها تحقیق نموده و خبرنگاران را دستگیر می‌کنند. به گفته مرکز خبرنگاران افغانستان، بر اساس قانون رسانه‌ها، خبرنگاران در همه امور مسلکیشان آزاد هستند و مقامات نباید برای آنان محدودیت ایجاد کرده و آنها را تهدید کنند، بلکه باید از آنها حمایت شود. مقام‌های ایرانی می‌گویند که در ماه جاری 1000 تن سنگ حاوی زینک از ولایت بامیان به ایران صادر شده است. سید حسن رحیمی زاده، مدیر عمومی گمرک ایران در بندر دوغارون، روز شنبه 8 فوریه گفت که این سنگ قیمتی از ولایت بامیان به هرات منتقل شده و از آنجا به ایران صادر می شود. به گفته رحیمی زاده، واردات سنگ های حاوی زینک از افغانستان به ایران ادامه دارد. او همچنین گفته از آغاز سال جاری تا اکنون 1,200,000 تن محصولات مختلف به افغانستان صادر شده است. زینک ماده قیمتی است که از آن در بخش های مختلف و شمول الکترونیک استفاده می شود. حکومت طالبان به دلیل امضای توافقنامه های استخراج و صادرات منابع طبیعی با کشورهای مختلف از جمله پاکستان و ایران مورد انتقاد قرار دارد، زیرا هیچ شفافیت در این قراردادها وجود ندارد. تیم کرکت سریلانکا برنده اولین بازی 20 اوره شد و در اولین مسابقه این سلسله بازی ها تیم افغانستان را با تفاوت 4 دوش شکست داد. تیم افغانستان در قرعه برنده شد و بالینگ را انتخاب کرد. تیم سریلانکا در اوور 19 هم 10 بازیکن خود را از دست داد و 160 دوش را به ثمر رساند. تیم افغانستان بیتینگ را به خوبی آغاز کرد، اما به زودی همه بازیکنان خود را از دست داد. گرچه ابراهیم زدران کپیتان تیم افغانستان در 67 دوش از بازی خارج نشد، اما نتوانست به هدف تعیین شده برسد. دومین دیدار این سلسله در 19 هم همین ماه برگزار می شود. وزیر خارجه ایتالیا میگوید که بعد از جنگ اوکراین عضو اتحادیه اروپا و همچنین ناتو خواهد شد. آنتونیو تاجانی روز شنبه 8 فوریه در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت اتحادیه اروپا در تلاش است تا اوکراین را به حیث یک عضو داشته باشد، اما در حالی که اوکراین درگیر جنگ با روسیه است، عضویت آن در ناتو ناممکن است. به گفته تاجانی باید بسیار محتاط بود، زیرا داشتن یک عضو ناتو در جنگ با روسیه به معنی جنگ سوم جهانی است. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در 24 فوریه 2022 آغاز شد. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شوند. اما قبل از آن یک گزارش خبری را دنبال می کنیم. نشست دو روزه در مورد افغانستان امروز در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز می شود، اما به نظر می رسد نمایندگان طالبان در آن حضور نخواهند داشت. وزارت خارجه قطر گفته که نمایندگان 28 کشور برای شرکت در این نشست دعوت شده است. در این حال شمار از حرکت‌های سیاسی خواستار یک اجماع واحد در مورد افغانستان شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
امروز در شهر دوحه پایتخت قطر نشست در مورد افغانستان به میزبانی سازمان ملل متحد آغاز می شود و فردا نیز ادامه خواهد داشت. استفان دوجاریک سخنگوی آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که در این نشست نمایندگان ویژه کشورها، نهادها و ادارات سازمان ملل متحد برای افغانستان و شماری از زنان افغان شرکت خواهند کرد. تعدادی از رسانه ها در کنار دیگران از شرکت محبوب سراج و شاهگل رضایی به نمایندگی از زنان افغان در این نشست خبر دادند. وزارت امور خارجه قطر روز گذشته گفت که نمایندگان 25 تا 28 کشور برای شرکت در نشست دوحه دعوت شدند. وزارت امور خارجه طالبان ناوقت دیروز در اعلامیه موضع خود را در مورد این نشست روشن ساخت. حافظ ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان در بخشی از این اعلامیه گفته است:
وزارت امور خارجه به ملل متحد واضح ساخته، در صورتی که امارات اسلامی به حیث یگانه طرف مسئول به نمایندگی از افغانستان اشتراک کند و زمینه برای گفتگوهای واضح به سطح عالی میان هیئت افغانستان و ملل متحد در مورد همه مسائل مساعد شود، اشتراک مفید خواهد بود. اما به علت عدم پیشرفت در این زمینه، اشتراک به نتیجه از سوی امارات مفید دانسته نشد.
تعیین نماینده ویژه جدید سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز در نشست دوحه در کنار سایر موضوعات مورد بحث قرار خواهد گرفت. نیکولاس کین نماینده سابق ملکی ناتو در افغانستان به رادیو آزادی گفت که امیدوار است در نشست دوحه پیشرفت‌های در این زمینه حاصل شود.
امیدواری زیاد است و خوب است که امیدوار باشیم، اما فکر میکنم باید در مورد این که نشست در دوحه چه دستاوردی خواهد داشت واقع بین باشیم. فکر میکنم پیشرفت خوبی خواهد بود اگر اشتراک کنندگان بتوانند در مورد گماشتن فرستاده ویژه و همچنین اجرای توصیه های موجود در ارزیابی سفیر سنرلو اغلو و اجماع خاص دست یابند.
Assessment, then that will be good progress.
پیش از این فریدون سنرلوغلو اما هنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان ابراز امیدواری کرده بود که طالبان تحت رهبری یک هیئت ارشد در این نشست شرکت کنند. قبل از نشست دوحه شماری از سازمان‌ها جریان‌های مختلف سیاسی و زنان خواستند که به جوانب بی‌طرف فرصت اشتراک در این نشست داده شود. از این جمله جنبش ملی برای صلح و دموکراسی روز گذشته در اعلامیه روی ایجاد اجماع منطقه‌ای و بین المللی در مورد افغانستان تاکید کرد. شاه محمود میاخیل معاون این جنبش به رادیو آزادی گفت:
طول خواهی چه افغانان دی همدارنگ طالبان،
همه طرف ها که افغان ها هستند، طالبان و کشورهای منطقه باید از این فرصت استفاده کنند. اگر از این فرصت به درستی استفاده نشود و یک اجماع ایجاد نشود، افغانستان بار دیگر به مرکز رقابت ها و درگیری های نیابتی منطقه‌ای و بین المللی تبدیل می شود. افرادگرایی در منطقه گسترش می یابد که قبل از هر کس دیگر به نفع افغان ها نیست. از جنگ نیابتی در افغانستان صرف از زمان جلوگیری خواهد شد که در افغانستان یک نظام مشروع، قانونمند و دموکراتیک ایجاد شود.
افغانستان که یک مشروع، قانونمند و ولسواک نظام را رامسته شی.
نشست قبلی دوحه در ماه می سال 2023 میلادی به میزبانی آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد دایر شد و در آن از حکومت طالبان دعوت نشده بود که مورد انتقاد شدید طالبان قرار گرفت.
در گزارش همکارم شنیدید که امروز نشست دو روزه در مورد افغانستان به میزبانی سازمان ملل در دوحه پایتخت قطر آغاز می شود. اما به نظر می رسد که نمایندگان حکومت طالبان در این نشست شرکت نخواهند کرد. آرش همایون در آغاز صحبت از محمد اسحاق قطمر، استاد پانتون در شهر برلین در جرمنی پرسیده که آیا عدم اشتراک نمایندگان طالبان روی اهمیت نشست دوحه تأثیر خواهد داشت؟
قرار معلوم طالبان نمیخوان که نماینده بفرستن برای جلسه دوحه و باور ما ای است که این یک فرصت را طالبان دارن از دست میدن. یک فرصت بسیار خوب و مناسب بود برای طالبان تا که اینا مستقیما در این جلسه اشتراک میکردن و با کشورهای جهان در یک تفاهم و در یک مفاهمه قرار میگرفتن. انزوا شدن یا به تعلیق رفتن خود حکومت طالبان به عوض از اینکه بر از اینا سود داشته باشه به زیان از اینا تمام میشه، باید اینا از این فرصت استفاده میکردن و خواسته های خود را در این جلسه از جامعه جهانی، شورای امنیت و مؤسسه ملل متحد مطرح میکردن. به این ترتیب اینا دارن که یک فرصت طلایی را از دست میتن و با باور ما این تاسف است که چرا اینا نتونستن بتوانند یک تصمیم درست اتخاذ بکنند.
آقای اتمر، اگر سازمان ملل متحد سایر نهادهای بین المللی و کشورها در این نشست درخواستهایی را مطرح کنند با به فیصله های برسند، آیا این فیصله ها و خواستها ضمانت اجرایی خواهد داشت؟
در این جلسه به توافقات یا به تصامیم دست خواهد یافت که او را بالاخره در طی یک قطعنامه شکل اجرایی بدن. من فکر میکنم اگر کشورهای عضو شورا به توافق برسن، اگر طالبا بخوان یا نخوان، او شکل اجرایی به خود میگیره و در اونجا میکانیزم اجرای شدن از او هم ذکر خواهد شد و یه یک فیصله قاطع خواهد بود که برای حکومت طالبا یعنی قبول کردن از او حتمی است.
آقای اتمر، بالاخره آیا گزینه برای وارد کردن فشار بر طالبان باقی مانده؟ جامعه بین المللی چه کاری را میتونه انجام بده؟
شورای امنیت و سازمان ملل متحد امکانات دیگه هم داره که بالای رهبری طالبان فشار وارد بکنن، دارایی‌ها از اینا را مسدود بکنن، بر سفرها از اینا تعزیرات وضع بکنن، حتی با کشورهای که اینا بسیار در تعامل نزدیک قرار دارن اونا را زیر فشار قرار بدن، نامه از اینا را همچنین در لست سیاه نگاه کنن، بندی هایی که هم اکنون پیش امریکایا و یا کشورهای دیگه موجود است بر رهایی از اونا اقدام نکنن و بالاخره رو روش های دیگه که شاید پیش از اونا مطرح باشه از او استفاده بکنن. دیگه بر صورت یعنی روش های فشار یا هرم فشار زیاد است که اگر شورای امنیت بخواهد میتونه که این فشار وارد بسازن.
محمد ساق اتمر، استاد پوهنتون در شهر برلین در جرمنی، در گفتگو با رادیو آزادی در مورد اهمیت نشست دو روزه در دوحه و پیامدهای عدم اشتراک طالبان در این نشست صحبت می کرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه های هوای تازه و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بیشتر جوانان و نوجوانان مصروف بازی های کمپیوتری و یا گیم هستند؟ مفاد و اضرار بازی های کمپیوتری یا گیم کدام ها اند؟ و راه های بدیل آن چیست تا جوانان مصروف گیم نشوند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با حکمت الله، استاد پوهنتون در رشته کمپیوتر ساینس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در سالهای اخیر همزمان با رشد تکنولوژی، دسترسی به اینترنت و تلفن و بازی‌ها و گیم‌های کامپیوتری نیز آسان‌تر شده است و کاربران بیشتر را جذب کرده است. حالا جوانان و نوجوانان بیشتر در طول روز وقتشان را صرف بازی‌های کامپیوتری و یا گیم می‌کنند. و اما به باور روانشناسان، در کنار خوبی ها و مفاد، استفاده بیشتر از تلفن و مصرف کردن وقت با بازی های کمپیوتری اضرار خود را نیز دارد. سید عصمت الله هاشمی دکتر روانشناس است. او می گوید بازی های کمپیوتری یا گیم هایی که جوانان در تلفنشان بازی می کنند در کنار مفاد اضرار زیاد روحی و روانی نیز دارد.
ما می دانیم که امروز کودکان ما برای این که وقت خود را بگذرانند و برای این که بالاخره اونا سرگرم شوند از بازی های کمپیوتری استفاده می کنند. ولی شوربختانه بازی های